بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض شد جلسه قبل که مرحوم میرزای ناینی دو استدلال ذکر کردند برای امکان امر ترتبی. استدلال اول ایشون این گونه بود که عدل دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است و ما می‌بینیم که در اوامر شرعی امر ترتبی هست. مثلا مولا می‌تواند امر کند به عبد لا تقم فی هذه البلده، اما در این حال بفرماید ان اقمت فیها فصم، یا این اقمت فیها مثلا فصل تماما. امر دوم متوقف بر اسیان امر اول، هیچ محذوری هم ازش لازم نمیاد و این اوامر ترتبی در اوامر شرعیه کثیرا ما یافت میشود. اما اشکال فرمایش ایشون این است که این مثالی که ایشون مطرح کردند و همینطور مثالهایی که مرحوم آیت الله خویی بیان کردند در این مسئله، که حالا مرحوم میرزا یه مثال گفته، مرحوم آقای خویی چندین مثال ذکر کرده، همه اینها اجنبی است از بحث ترتب و هیچ ارتباطی به ما نحن فیه نداره. چرا؟ برای اینکه اشکال امر ترتبی از این جهت نیست که یک خطاب ناظر است به موضوع خطاب دیگر تا بتونیم با استشهاد به این موارد بگیم ببین در شرع هم ما چنین مواردی داریم که یک خطاب ناظر است به موضوع خطاب دیگر. کسی چنین اشکالی به امر ترتبی نگرفته، کسی نمیگه نمیتواند یک خطاب ناظر به موضوع خطاب دیگر باشد، بلکه اشکال امر ترتبی از این جهته که بین متعلق این دو خطاب نسبت تضاد برقرار است و لازمه این که دو خطابی که بدین نحو باشند در آن واحد فعلیت پیدا بکنند طلب ضدین. اشکال امر ترتبی در اینجاست. توضیح مطلب این است: اگر دو تا خطاب داشته باشیم که در یکی از اونها حکم مترتب شده باشد بر عنوانی مثل اقامه عشرت ایام در یک محل، در خطاب دوم نهی شده از تحقق آن عنوان، فرموده لا تقم، حالا اگر مکلف آمد اسیان کرد خطاب دوم را، اسیان خطاب دوم نتیجه چیست؟ ایجاد این عنوانی که موضوع است برای خطاب دوم، خطاب اول، یعنی مقیم، عنوان در خارج تحقق پیدا میکنه. در نتیجه حکم اول فعلیت پیدا میکنه. طلب ضدین هم از این مطلب لازم نمیاد. برای چی؟ چون طلب ضدین در جایی برقرار است که بین متعلق دو حکم نسبت تضاد برقرار باشد، به نحوی که لازمه تعلق حکم به آن دو متعلق و فعلیت آن طلب ضدین باشد، وگرنه در مواردی که منع شده از تحقق موضوع یک حکم و منع از این تحقق به عنوان متعلق حکم دیگر اخذ شده، اصلا طلب ضدینی لازم نمیاد. مثلا در مثالی که مرحوم میرزای ناینی مطرح کردند، فرمودند در دلیل اول میگه اقامه نکن، در دلیل دوم میگه مقیم باید روزه بگیرد. متعلق نهی در خطاب اول چیه؟ اقامه. متعلق امر در خطاب دوم چیه؟ روزه یا مثلا صلات تمام. آیا بین این دو متعلق تضادی برقراره؟ نه، اقامه با روزه تضاد نداره، بلکه نهی در صدد منع از تحقق موضوع امره، میخواد کاری بکنه برای این امر موضوع ایجاد نشه. موضوع امر چیست؟ مقیم. متعلقش چیست؟ روزه. حکمش چیست؟ وجوب. امر سه تا چیز داره، یه موضوع داره، یه متعلق داره، یکی هم خود حکم است دیگه. حکم که وجوبه، وجوب به چی تعلق گرفته؟ به روزه، پس روزه متعلقه. اما موضوعش چیه؟ مقیمه. پس نهی میخواد چی کار کنه؟ میخواد یه کاری کنه که این امر موضوع نداشته باشه. حالا اگر کسی مخالفت کرد با نهی و موضوع محقق شد، خب تمامه دیگه، حکم دوم میاد. بله، اگر خطاب اول یا در یه خطابی امر بشود به هدم موضوع خطاب دیگر، مثلا در خطاب اول بفرماید اخرج من هذه البلده، در خطاب دوم بگوید من کان فیها یجب علیه الصلاة تماما، به جای این که بگه ان اقمت فیها بگه من کان فیها، اینجا فرق میکنه. به جای ان اقمت فیها بگه من کان فیها، اون وقت اشکال امر ترتبی در اینجا هم وجود خواهد داشت، همون اشکال اینجا هم میاد. چرا میاد؟ برای اینکه دلیل اول در صدد هدم موضوع دلیل دومه. موضوع دلیل دوم دیگه مقیم نیست که بگیم اگر اسیان شد دیگه این موضوع محققه، شما بعدن دلیل اولو امتثالم بکنی یا نکنی دیگه عنوان مقیم بر تو صادق شد، تمام. در اینجا نمیگه مقیم نماز تمام بخواند یا روزه بگیرد که بگی اگر عصیانم بکنی اون تمامه. میگه من کانفی ها یجب علی. من کانفی ها یعنی چی؟ یعنی مجرد حضور در این محل، در حالی که در خطاب اول داره چیکار میکنه؟ امر به خروج میکند، یا در واقع نهی از بقا و حضور در این محل میکنه، لازمش نهی از بقا و حضور. بنابراین اگر این طور باشد، یکی از مثالهایی که حضرات فرمودن، بله میتونیم بگیم همون بحث ترتب اینجا هم هست، اما هیچ کدام از مثالهایی که آقای خویی و مرحوم ناینی گفتن هیچ کدامشون از این قبیل نیست. بلکه در مثالهایی که این دو بزرگوار بیان کردن، بعد از تحقق عصیان خطاب اول موضوع خطاب دوم محقق میشه، و خطاب اول اگر حتی هنوز باقی باشد. چطور باقی باشد؟ وقتی میگیم عصیان شده، مگه نگفتیم با عصیان خطاب ساقطه؟ منظورمون از عصیان، عصیان فوریت این وقت، اگر هنوز باقی باشد یعنی چی؟ یعنی فوریت آن عصیان شده باشد، اما اصل خطاب هنوز بر سر جای خود باقی باشد. مثل همین که بگه اخرج من هذه البلده، اگر فوراً هم امتثال نشه باز امر، نه امر چیه؟ هنوز باقیه، فوریتش عصیان شده اما امر هنوز باقی است. در این موارد وجوب امتثال خطاب دوم مقتضی هدم موضوع اون خطاب اول نیست. چرا؟ چون موضوعش چی بود؟ مقیم. اگر کسی 10 روز ماند، حالا بعد میخواد اخرج را امتثال کند، بعد خارج شد، آیا این سبب میشود که بگیم دیگه عنوان مقیم اصلا بر او صادق نبوده و نشده، یا هست؟ بعد از اینکه 10 روز مان دیگه عنوان مقیم ثابته. به عبارت دیگر در امر ترتبی تحقق موضوع امر به مهم هم حدوثاً منوط بر عصیان امر به اهم است، هم بقاءً. هم حدوثاً متوقف بر اون، هم بقاءً. چرا میگیم هم حدوثاً هم بقاءً؟ چون فرض آقایون این است که با عصیان اهم، اهم ساقط نشده، این عصیان باید چی باشه؟ استمرار داشته باشه. پس هم حدوثاً متوقف است بر عصیان، هم بقاءً. در نتیجه در حین اتیان مهم امر به اهم مقتضی هدم موضوع خطاب مهم. در همان حینی که میگید مهم فعلیت داره و من دارم مهم را به خاطر فعلیتش اتیان میکنم، در همین آن امر به اهم مقتضی چیست؟ هدم موضوع این خطاب. و محظور طلب ضدین هم از همین ناشی میشه. اما در مثالهایی که این دو بزرگوار فرمودند، تحقق عنوان خطاب دوم فقط حدوثاً متوقف بر اسیان خطاب اول، بقاءً دیگه متوقف بر اون نیست. اگر حدوثاً فقط متوقف باشد که بحثی نداریم، یعنی بعد از این که اسیان صورت گرفت این موضوع دیگه تمام، ولو این خطاب هنوز ساقط نشده، اما دیگه موضوع خطاب دوم منوط بر امتثال یا عدم امتثال خطاب اول نیست، تمام شد. در چنین مواردی ما اشکالی نداریم، مثلا بحثی نیست در مسئله. بحث در جایی است که در حین اتیان متعلق یک امر، امر دیگر مقتضی حدم موضوعش باشه. اشکال امر ترتبی اینجاست. این مثالایی که این حضرات فرمودن اصلا هیچ کدام از این باب نیست. اما ادعایی که مرحوم آیت الله خویی فرمودند مبنی بر این که امر ترتبی اصلا یک امر عرفی است، ما در عرف هم چنین اوامری را کثیرا ما میبینیم، علاوه بر این که در امور شرعیه چنین اوامری هست، در عرف هم هست. مثلا پدر به فرزند خود امر میکنه پاشو برو مدرسه، هی امر میکنه، میبینی از جاش تکون نمیخوره، میگه خب اگه مدرسه نمیری حداقل بشین مشقاتو بنویس. در این آنی که میگه مشقاتو بنویس، آیا دیگه امر برفتن مدرسه ندارد؟ چرا؟ هنوزم میگه پاشو برو مدرسه، هنوزم طلب اینو داره که این بچه بره مدرسه. اما وقتی میبینه اسیان داره میکنه میگه چی؟ میگه خب حداقل بشین مشق بنویس. پس امر ترتبی در عرف هم نظائری برای آن موجود است. عرض شود که این که در عرف اینگونه صحبت می شود و اینگونه امر می شود، بحثی درش نیست، ما هم قبول داریم عرف همچین چیزایی توش هست. اما این مطلب لزوماً دلالت نمی کند که این اوامر به نحو ترتبی است، بلکه توجیهش این است که یا بگیم پدر بعد از این که مأیوس شد از این که پسر به مدرسه بره، دیگه از امر اول صرف نظر می کند، دیگه از اون صرف نظر میکنه، یعنی الان دیگه بعث فعلی نسبت به بچه نداره اون امر اول که پاشو برو مدرسه، میده هرچی انجام میده این تکون نمیخورد، دست برمیداره از اون امر. بعد در امر دوم میگه حالا حداقل بشین مشق بنویس، که اگر این طور باشد دیگه به نحو ترتب نیست، اون امر اول دیگه از بین رفت، دیگه بحث نداره. یا این گونه توجیه بکنیم که امر اول هنوز سر جای خود باقی است، پدر با امر دوم نمیخواد بعث فعلی انجام بده، با امر دوم میخواد به بچه اینو یادآوری کنه، اینو بفهمونه که نوشتن تکالیف هم دارای مطلوبیت و محبوبیت هست. اگر الان امر به آن نمی شود از چه جهته؟ از جهت وجود مانع. چون امر به چی تعلق گرفته؟ به اینکه پاشو برو مدرسه. پس در واقع این امر دوم بعث فعلی ندارد، بلکه فقط چی داره؟ ارشاد به وجود ملاک است، ارشاد به وجود محبوبیت. به یکی از این دو نحو میشه این اوامر عرفیه رو توجیه کرد، بلکه اگر قائل بشویم که امر ترتبی محظور عقلی دارد، همان گونه که گفتیم، ناچاریم از این که توجیه بکنیم، چون معنی نداره که بگیم با محظور عقلی هست، با این وجود عرف حکم میکنه. عرف با محظور عقلی نمیتونه حکم بکنه. پس ناچاریم در این موارد بیایم چنین توجیهاتی انجام بدیم تا این محظور برطرف بشه. خب این اشکال تمسک و استشهاد به امثله شرعی برای اثبات امکان امر ترتبی. اما استدلالی که مرحوم میرزا انجام دادند و در صدد برآمدند که با یک استدلالی، یک بیانی مشکل رو برطرف کنند، اشکالش اینه. این امور سگانه ای که ایشون بیان کردند به عنوان مناشأ طلب ضدین، این درست نیست. طلب ضدین دو تا منشأ بیشتر ندارد. یک، در امر واحد مولا امر کند به جمع بین ضدین، یعنی متعلق امر اصلا چی باشه؟ جمع بین ضدین. مثلا بگه اجمع فی الان الواحد بین القیام و القعود، این دیگه قدر متیقن از طلب ضدینه. نحو دوم این است که دو امر داشته باشد، به دو متعلق تعلق گرفتند، اما نسبت بین آن دو متعلق نسبت چیست؟ تضاد. این هم نتیجه چی میشه؟ به مانند اجمع بین الضدین میشه، به همان محظور آدم دچار میشه. پس یکی از این دوتا منشأ طلب ضدین. امر ترتبی با این تقریری که مرحوم میرزا بیان کرد، سبب تحقق نحو دوم از مناشأ طلب ضدینه. یعنی دو تا امر ایشون ترسیم میکنه، هر کدام به یک متعلقی تعلق گرفته، اما نسبت بین آن دو متعلق چیه؟ تضاد. این اتفاق رخ میده. خود مرحوم میرزا هم متوجه این اشکال شده. اگر یادتون باشه ایشون وقتی که استدلال رو بیان کرد، بعد یه اشکال گرفت بر استدلالش، اشکالش هم همین بود که آقا در آن واحد چطور می شود هم اهم مطلوب باشد هم مهم، در حالی که نسبت بین اهم و مهم نسبت چیست؟ تضاده. چطور امکان داره این؟ بعد در صدد رفع اشکال برآمد، دو تا پاسخ داد، یه پاسخ نقضی داد، یه پاسخ حلی. پاسخ نقضی مرحوم میرزا چی بود؟ فرمود همان گونه که امر به شیئی سبب نمی شود از داد وجودی آن که مباهند، حکم اباحه از آنها زایل شود، به همین ترتیب سبب نمی شود از داد وجودی آن که واجبند حکم وجوب از آنها زایل بشه. اگر شما بگید که حکم وجوب از ازداد وجودی مأمورم به زایل می شود، یعنی چی؟ یعنی ملتزم شدید به این که امر به شی مقتضی نهی از ضدشه، در حالی که فرض مسئله ما در کجاست؟ در جایی که پذیرفته باشیم امر به شی مقتضی نهی از ضد آن نیست و این خلاف فرض. اما این پاسخ نقضی که ایشون میده ناقض اشکال نیست و درست نیست. چرا؟ مایی که قائلیم به این که ضد وجودی مأمورم به نمیتواند مطلوبیت فعلی داشته باشد و مأمورم به باشد آن هم از چه جهته؟ از باب مقدمیت آن است برای این ضد؟ نه، ما که نمیگیم آن عدمش مقدمه اینه. تا شما بگید اگر این طور باشد در مباح هم همین ملاک هست، ما اصلا کار به مقدمیت نداریم، ما پذیرفتیم که مقدمه نیست. از باب اشکال طلب ضدینه، این اصلا رفته مقدمیت نداره، در حالی که ضدی که مباهه آیا طلب بهش تعلق گرفته؟ نه. پس وجهی نداره اباحش ساقط بشه. اشکال از تعلق طلب لازم میاد، نمی تواند دو تا ضد متعلق طلب باشد. حالا شما میگید خب اینم ضد مباح هم که داره، خب داشته باشه، ضد مباح که متعلق طلب نیست، پس لازمه این که طلب نتواند به ضد وجودی تعلق بگیرد، ضد وجودی مأمورم به طلب فعلی، این نیست که حکم اباحه هم نتواند با آن تعلق، نه حکم اباحه میتونه تعلق بگیره، چه اشکالی هم نداره، حکم اباحه ساقط نمیشه، چون حکم اباحه لازمه این که یک امری یک ضدی مطلوب باشد و ضد دیگر مباح، طلب ضدین نیست، این محظور درش وجود نداره. پس پاسخ نقضی ایشان خودش نقض می شود و درست نیست. اما پاسخ حلی که ایشون داده، پاسخ حلی ایشون چی بود؟ اگر یادتون باشه ایشون فرمودند که چون فعلیت مهم مشروط است، مشروط به چی؟ مشروط به اسیان اهم، پس اشکالی لازم نخواهد آمد، جمع بین ضدین لازم نمیاد. پاسخش همان مطلبی است که بارها تا اینجا ما اشاره کردیم، مبنی بر این اشکال طلب ضدین مربوط به جمع بین فعلیت دو امر در زمان واحد است، نه در رتبه واحد. بنابراین به مجرد وجود اختلاف در رتبه دو خطاب، با وجود اینکه زمان فعلیت آنها واحد است، مشکل طلب ضدین برطرف نمی شود. ممکنه کسی اینجا بگی که نه، شما متوجه منظور مرحوم میرزا نشدی. مرحوم میرزا منظورش اینه که اگر در مرحله جعل و انشا بین دو خطاب طولیت برقرار باشد، در مرحله فعلیت هم بین آنها طولیت برقرار است. در مرحله فعلیت طولیت بینشون برقراره، فلذا با وجود این طولیت در مرتبه فعلیت دیگه مشکل طلب ضدین وجود نخواهد داشت. همان گونه که طولیت در مرحله جعل تنافی بین دو متعلق رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. در مرحله جعل وقتی دو متعلق در طول هم باشن دیگه تنافی بینشون وجود نداره. در مرحله فعلیت هم اگر دوتا متعلقی که میخوان فعلی بشن حکمشون فعلی بشه در طول هم باشن دیگه تنافی وجود نخواهد داشت. منظور مرحوم میرزا اینه، پاسخش اینه. ما سابقا گفتیم در مقام جعل میتوان متعلق یا موضوع را مشروط در نظر گرفت، اما معنای این مطلب این نیست که فعلیت هم در خارج مشروطه. چرا؟ برای اینکه در مقام امتثال، در جایی که مکلف میخواد امتثال کند وظیفه خود را، حکم یا فعلی هست یا فعلی نیست. امرش دائر مدار چیست؟ وجود و عدم. شق ثالث نداره که. هر امر خارجی دائر مدار وجود و عدم است. ما در خارج آیا شیء معلق و مشروط داریم؟ در خارج الان شما میتونی چیزی پیدا بکنی که الان وجودش بگیدیم وجودش الان معلقه؟ در خارج هر چیزی یا هست یا نیست. وقتی مکلف میخواد امتثال کند حکمی را، آن حکم یا فعلی هست یا نیست. فعلیتش دائر مدار چیه؟ وجود و عدم. شق ثالث هم نداره. بله درسته، در مرحله جعل حکم مشروط شده. معنای این مشروط شدن چیه؟ این است که اگر در بخواد الان فعلیت پیدا کند، این مشروط به چیست؟ به تحقق شرط. اما اگر شرط محقق شد، آیا فعلیت این الان مشروط بازم؟ دیگه فعلیتش چیه در خارج؟ محققه. اگر مادامی که شرط محقق نشده، فعلیتش چیه؟ معدومه. به مجرد اینکه شرط محقق شد، تحقق خارجی پیدا کرد، فعلیت چی میشه؟ موجود. پس فعلیت در خارج دائر مدار چیست؟ وجود، عدم. شق ثالث نداره. حالا امر به مهم، امر به اهم که فعلی است، چون مشروط هم به چیزی نیست. امر به مهم رو شما میگید مشروط به اسیان اهم است. سلمنا. اسیان اهم محقق شد یا نشد؟ میگید شد. وقتی شد الان امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ هست. امر به مهم فعلی، امر به اهم هم فعلی. پس دو تا امر دارید تعلق گرفته به دو زد، هر دو هم فعلی هستند در آن واحد. این که در مقام جعل امر به مهم به نحو مشروط جعل شده، مشروط به اسیان اهم، معنیش این نیست که الان در مقام فعلیت هم بگیم فعلیتش مشروط است. فعلیت مشروط در خارج اصلا معنا نداره. در خارج یا فعلیت هست یا فعلیت نیست. همان گونه که وجود من در اینجا نمیتونه مشروط باشه، من یا هستم یا نیستم. وجود خارجی من دارمدار چیست؟ تحقق من در خارج دارمدار وجود و عدم، یا هستم یا نیستم. بله اگه مرحله جهل رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم مشروطه. مشروط به چه عنوان؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگر شرط بود اینم در خارج محقق هست، اگر نبود محقق نیست. پس بازم تحقق بین چیه؟ وجود و عدم. بنابراین معلوم شد که طولیت دو خطاب در مقام جل مانع از فعلیت آنان در لحظه واحد با وجود تحقق شرط خطاب مشروط نمی شود و محظور طلب ضدین باقی می ماند. پس فرمایش مرحوم میرزای نائینی برای توجیه امر ترتبی فرمایش تمامی نیست. اما یکی دو تا تلاش دیگر هم شده برای اینکه امر ترتبی رو از این ورطه به اصطلاح نجات بدن. انشاءالله جلسات بعد اگر عمری باشد به اونا هم میپردازیم تا ببینیم آیا اون تلاش ها راه به جایی میبره یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.